حکمرانی دینی رو از منظر قرآن کریم در کنار استاد نکته مورد بحث و بررسی قرار میدیم به بهانه بیانات مقام معظم رهبری در 21 اسفند سال 99 در سوره مبارکه احزاب بودیم. آقای لکسایی، حکمرانی صبر و مقاومت و استقامت رو با توجه به آیات ابتدای سوره احزاب برامون توضیح دادید و بعد از اونم رسیدیم به حکمرانی خانواده مسئولین به تعبیر شما، که حالا آیات مربوط بود به در واقع خانواده پیامبر مکرم اسلام، آیاتی که با یا نساء النبی آغاز می شد و توضیحاتش رو از زبان حضرت عالی شنیدیم.
در ادامه همون آیات به آیه 35 می رسیم در سوره مبارک احزاب، که یک خانواده تراز رو برای ما معرفی می کنه، دیگه عام می شه. یک خانواده، خب در جامعه اسلامی مستحضر یک خانواده، اون هسته و سلول بنیادین جامعه سازی اسلامیه.
بله.
اگر ما در بحث خانواده سازی مشکل داشته باشیم، جامعه سازی ما هم به مشکل برمیخوره. یک خانواده تراز چه ویژگی هایی داره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. ما بخواییم یه آدم های ترازی تربیت بکنیم، فرزندان خوبی تربیت بکنیم، خانواده خوبی داشته باشیم، جامعه خوبی داشته باشیم.
بله.
ویژگی های حکمرانی خانواده که تراز هم باشه چیه؟ یعنی شاخص هاش چیه؟ ما از همین الان تصمیم میگیریم که کسانی رو که تربیت میکنیم تو خانواده ها، در مدارس، در دانشگاه ها، خود صدا و سیما،
بله،
ساحت حکمرانی تعلیم و تربیت، حکمرانی تربیتی ما ناظر به چه شاخص هایی باید باشه؟ می‌فرماید که قدم اول تسلیم خدا بودن است. و جالبه، همش هم مردان و زنان، هر دو رو میگه. ان المسلمین والمسلمات، مردان مسلمان، زنان مسلمان. مسلمان از نگاه قرآن کیه؟ مسلمان یعنی کسی که تسلیم فرمان خداست. خیلی این زیبه، یعنی از خدا اطاعت میکنه، نه از طاغوت‌ها.
محور خداوند،
موحد واقعیه. پس انسان مسلمان مؤمن هست، به غیب باور داره، به خدا، به قیامت باور داره، میدونی قیامتی پیش رو هست، پس از مرگ عالم دیگری هست، برزخی هست، قیامتی هست، ما پس از آن که مردیم دوباره زنده میشیم، در محضر خدا متعال باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودمون باشیم. پس ویژگی دوم میشه ایمان و المؤمنین و المؤمنات، مردان مؤمن، زنان مؤمن، کسانی که باور دارن قیامت رو. جناب آقای مؤمنی، کسی که قیامت رو باور داشته باشه، زندگیش علامت و بوی قیامت میده. هر کاری رو نمی کنه، هر حرفی رو نمی زنه، هر اقدامی رو انجام نمیده. مخصوصا مواظبه که نسبت به حقوق مردم، حق الناس، یه وقت خدای نکرده خبط و خطایی مرتکب نشود. خیلی مراقبه، چون میدونه که روز قیامت روز سختی، اگه حق مردم به گردن ما باشه، بعد ما روز قیامت با این حقی که بر گردن ما هست اونجا حاضر بشیم. خب چه روز سختی میشه؟ والقانتین والقانتات، کسی که اهل اسلام شد، اهل ایمان شد، این در برابر خدای متعال خاضعه، خاشه. قنوت از همین قانتین هست، قنوت اینا از این ریشه هست، یعنی کسی که به عبادت خدای متعال میپردازه، خضوع و خشوع داره، نیایش میکنه به درگاه خدا، متوجه نیاز خودش به خدا میشه و متوجه حمایت خدا از خودش میشه. یعنی ما خدا رو عبادت میکنیم، در برابر خدا خضوع و خشوع داریم، به خاطر اینکه فقط خدا میتونه از ما حمایت بکنه. مالک یوم الدین هست، اون روز تنها مالک در روز قیامت خداست، هیچ کسی دیگری نمیتونه بگه که من هم مالک یه بخشی از قیامت هستم. و صادقین و صادقات اهل صدقن، مردان راستگو، زنان راستگو، کسانی که حرف عملشون یکیه، کسانی که به عهدی که با خدا بستن صداقت دارن، به عهدی که با مؤمنین بستن صداقت دارن. اگر اومدن گفتن ما ایمان آوردیم، واقعا ایمان دارن، پایبند هستند به ایمان خودشون. چون ما صدق رو گاهی همین خیلی عادی معنا میکنیم، میگیم طرف دروغ نمیگه، خب بله درسته صدق همینه، منتها حالا به خدا چی؟ به خدا دروغ میگه یا نمیگه؟ شهادتین گفت، خب حالا دروغ که نمیگه، گفت من مسلمانم، دروغ که نمیگه، عملش اسلامیه، اینم دروغ میشه دیگه. اگه کسی بگه من اسلام آوردم ولی
در عمل
اعمالش اسلامی نباشه، خب این دروغه دیگه. یعنی تو میگی من مسلمانم، بعد آداب اسلامی رو به جا نمیاری، نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، اطاعت از رهبری الهی نداری، اطاعت از قرآن نداری، با قرآن مثلا مانوس نباشه کسی، اینجوری میشه دیگه. و صابرین و صابرات، حالا من دارم ترجمه میکنم، اینا واقعا هر کدوم عزیزان میدونن دیگه، عالمی از معنا داره که حالا به تفاسیر باید مراجعه کنن، مخصوصا تفسیر تسنیم رو، تفسیر نمونه رو، این تفاسیر رو، هر تفسیری دم دستشون هست ببینن، ولی خیلی اینا بحث داره. و صابرین و صابرات، مردان صبور، زنان صبور، یعنی اینایی که در برابر ناملایمات اهل مقاومت هستند، اهل شکیبایی هستند. در شرایط عادی هر کسی میتونه هر ادعایی بکنه، اما هم که یک کمی شرایط بحرانی شد چطور؟ آیا باز هم مقاومت میکنیم یا نمیکنیم؟ خب این ادامه داره. بخش پایانی آیه میفرماید اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. این کسانی که این ویژگی ها رو دارن که حالا ما چند تاشو گفتیم، تسلیم خدا هستند، باور به غیب دارند، اهل دعا و خضوع و نیایش و عبادت به درگاه الهی هستند، اهل صدق و صداقتند، بعد و پیمانی که با خدا و رسول و ائمه‌طهار علیهم السلام بستن صادقن، وفادارن و اهل صبرن، اهل مقاومت هستند در برابر گناهان، به گناه نمی افتن، اهل صبر و استقامت هستند در برابر اطاعت، یعنی حواسشون هست که اطاعت خدا بکنن، این اگر هم احساس زحمتی کردن این رو تحمل میکنن، اهل صبر و استقامتن در برابر شدائد و ناملایمات روزگار. میفرمید خدا برای چنین افرادی مغفرت و اجر عظیم آماده کرده است. یعنی خدا داره میگه اجر عظیم، کل دنیا رو خدا میگه متاع قلیل. حالا میگه شما اگه اینجوری باشی، اهل صداقت باشی، اهل مقاومت و شکیبایی باشی، اهل ایمان و تسلیم در برابر خدا باشی، این صدق و صبر اینها برای شما اجر عظیم خدا آماده کرده، برای شما مغفرت آماده کرده. مغفرت نسبت به اون بخش حق اللهشه، چون ما هر کاری هم که بکنیم بالاخره اون حق الله رو معلوم نیست درست بتونیم به جا بیاریم. مثلا نمازی که میخونیم، حالا این چقدر درش خضوع و خشوعه، چقدر درش اتصال به عالم بالا اتفاق میفته، یا بقیه حقوق الهی، مغفرت در ارتباط با اونهاست. حق الله رو هم که چون این انسانهای حتما خودشون مواظبن و ادا میکنن. انشاءالله که این شاخصهایی باشه که مد نظر عناصر تربیت ساز در جامعه ما باشه، عناصر دستگاه تعلیم و تربیت باشه، یعنی ما برنامه سازی بکنیم، تدبیر بکنیم که چگونه نسل صادقی تربیت بکنیم، چگونه نسل صابری تربیت بکنیم، چگونه نسل مؤمن و مسلمانی تربیت بکنیم.